هاشمی رفسنجانی در تمام مقولات مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاست خارجی آنقدر زیاده که باید ساعت‌ها درباره اون بحث کرد. از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در کانادا تشکر می‌کنم، همچنین فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار، و رضا معینی، فعال حقوق بشر در پاریس. در ادامه شما تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که می‌شنویم.
در گذشته رفسنجانی را تسلیت میگویم. انشاءالله هر روز تسلیت میگوییم. خداحافظ.
مرگ حق است، ولی چه زیباست وقتی که انسانی با شرافت و با یادگارهای خوب دار فانی را ودا گوید. اما گاهی مرگ انسانی در هر منزله و جاه و جلالی که باشد باعث می شود تا گروهی را به قبرستان بکشد و ناظر خاک سپاری باشند تا که به خود آیند و سرانجام کار را در اوج نابینایی و بیخردی با چشم کور خود مشاهده کنند و از خواب غفلت برخیزند، اگر که برخیزند.
مجموعاً رفسنجانی ها عده‌ای بی سواد عقب مونده هستند که کشور رو به باد دادن و ما کشور رو از دست تعدادی تحصیل کرده های بالای دنیا، کارشناسان بزرگ دنیا گرفتیم و دادیم دست مشتی پاپتی، و اینها آدمای خوبی بودن برای اینکه بتونن امیالشون رو به پیروزی برسونن. اعدام ها، جنگ و غیره همه زیر نظر رفسنجانی اداره می شد. انسان جنایتکار در تاریخ شناخته خواهد شد. بهم باش.
خواستم در گذشت آقای هاشمی رفسنجانی را به ملت ایران تسلیت از کنه، هرچند که ایشان بخصوص در اواخر عمرشان از خط رهبری به خود گذر کردن. اما باز هم خواستم نیت تسلیت حضور شنوندگان رادیو فردا است.
تسلیت عرض میکنم در گذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی رو به ملت بزرگ ایران، و تبریک میگم با آقای خامنه‌ای و طرفداراشون. آقای خامنه‌ای، خواستم بگم که درس عبرتی بگیرید. شما که به سمت مردم بر نگشتید، آقای هاشمی رفسنجانی خوب سمت مردم بود و خوب زندگی کرد و خوب هم مرد.
شما شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی که در سن 82 سالگی در تهران درگذشت. شما هم اگر دیدگاه و نظری در همین باره دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12. در ادامه برنامه های امروز دیدگاه و نظر چند کارشناس دیگر رو بشنوید که ساعتی قبل اونها رو با ما در میون گذاشتند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بر روی خط ارتباطی ما علی افشاری، فعال سیاسی در آمریکا، حضور دارن. آقای افشاری ممنون که با ما هستید. صحبت‌های آقای رحمانی رو شما شنیدید. من ابتداعاً دیدگاه شما رو به صورت کلی درباره درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی بپرسم تا بعد این بخش از صحبت‌های آقای رحمانی رو ما بیشتر باز بکنیم. آقای رحمانی معتقد بود بخشی از مردم از درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره وضعیت خودشون بیشتر نگران هستن که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، تا بعد ما درباره این هم صحبت بکنیم.
بعد برها ببینید، خب مرگ هر کسی که بالاخره سنش بالای 80 سال میشه امر محتملی هست، و به نظر من به حال اون بخشی از نیروهای سیاسی، به خصوص اونهایی که حالا چه نگاه راهبردی چه مدرک تاکتیکی شیفتگی بهشون داشتن، این خطای راهبردی رو داشتن که فکر میکردن که هاشمی رفسنجانی قطعا بیش از آقای خامنه ای عمر خواهد کرد. به حال هاشمی رفسنجانی منوب که ممکن است از این لحظه به بعد دیگه به حال مرگ به سراغش بیاد. بنابراین این اتفاق افتاده. به نظر من خب در کوتاه مدت این تأثیراتی رو منفی رو به خصوص برای جناح معتدل و میانه روی حکومت داره، و همچنین برای اون بخشی از جامعه که به هر حال از منظر تاکتیکی کوتاه مدت مقطعی در سایه نبود یک بسیار راهکارهای خیلی روشنی که بتونه اونها را از بحران‌ها عبور بکنه، یک بسیار نگاهی به اون داشتن، تصوراتی داشتن که البته من معتقدم بخش عمده از این تصورات هم غلط و متوهمانه و خلاف واقع بوده. اما به هر صورت اونها هم از این منظر به اصطلاح خب ناراحت هستن و احساس میکنن که اتفاق بدی برای اونها افتاده. اما به واقع به نظر من با توجه به جایگاه به شدت ضعیف شده هاشمی رفسنجانی در به تدریج از نیمه دوم دهه 70 که این روند هم روند فزاینده بود، اون ترمزهایی که آقای رحمانی میگن به نظر من اون ترمزها هم چندان از شتاب اون سرعت نمیتونست بکاهه، به نظر من اتفاق یعنی فاجعه بزرگ یا جبران ناشدنی اتفاق نیفتده. و شاید از منظر دیگری هم اگر بخوام راهبردی و دراز مدت و اصولی نگاه بکنیم، یکی از سرابهای پیش روی جامعه تحول‌خواهی ایران برداشته شده. چون حالا آقای رفسنجانی درسته اگر ما دنیامون رو محدود بکنیم فقط به جناح اصولگرا و جناح معتدل، خب در این دنیای محدود شده که نسبتی نه از منظر تاریخی و نه از منظر آینده نگری برای ایران نداره، خب طبیعتا به یک نتایج خاصی گرفتیم. مثلا آقای رفسنجانی میشه معیار تاریخ، گرچه آن روایت باجگونه تحریف‌آمیز از گذشته حال سیاست ایرانی که آقای رفسنجانی انجام میداد، اگر کسانی از منظر حقیقت واقعیت براشون مهم باشه، چندان تفاوتی با جناح‌های مختلف اصولگرایان و شخص رهبری نداشت. اما به هر صورت آنچه که فقط مطرح هست از منظر کوتاه مدت بود که و مسائل تاکتیکی که به حال آقای رفسنجانی خب در حداقل دهه آخر عمرش نسبت به مواضع افراطی گذشته خودش کمی تعدیل شده بود. اما آنچه که هاشمی رفسنجانی عرضه میکرد ارائه میداد، نتونست در طول این دهه و به خصوص در این روزهای جاری روند مشکلات سیاسی ایران رو حل بکنه یا اونها رو کاهش بده. و اتفاقا رفسنجانی به یک معنا بختیار بود که خوب موقعی چشم بر دنیا بست، چون به نظر من از تقریبا ماه‌های گذشته روند نزولی و معکوس برای این جناح از حکومت آغاز شده بود و به هر صورت آن تصویری که اونها ارائه داده بودن، اون چشم‌اندازی که تصویر می‌کردن، روز به روز ناکارآمدیش بیشتر برای تحقق وعده‌هاشون روشن می‌شد. شاید میشه گفت که هاشمی رفسنجانی در سال 92 در اوج قله خودش قرار داشت و حالا در بعد تصویب برجام هم همین ذهنیت شد، ولی با اتفاقاتی که از ماه‌های گذشته رخ داده و آن به حال ارزیابی‌هایی که مشخص شد برای جامعه که و هر صورت برخی از اون وعده وعیدها ادعاها اینها قابل تحقق نداره و روند داره روند معکوسی میشه، طبیعتا این فضا هم عوض میشد. و حالا من البته و حال فکر میکنم باید خود محتاط بود و دقیق حرف زد در مورد اینکه حالا جامعه ایران دقیقا شهروندانش یعنی شهرنشین‌هاش چگونه فکر میکنن، روستانشین‌هاش چگونه فکر میکنن. حتی در انتخابات‌های اخیر ریاست جمهوری و مجلس در ایرانشون دادشون خیلی تفاوت‌های بزرگی واقعا بین انتخاب رأی دهندگان شهرنشین و روستانشین ایران وجود نداره و شاید دسته‌بندی‌های دیگه‌ای رو باید در نظر گرفت. اما این فضاهایی که به یک بار ساخته میشه و به اصطلاح موجهایی که ایجاد میشه، به هر حال ما این تاریخ معاصر خودمون نگاه بکنیم، این موجها همون گونه که به یک بار غیر طبیعی، غیر منطقی و تحت تاثیر فضاسازی های مصنوعی ساخته میشن، به همون یک بار هم رخ برمی‌بندن و میرن. و اگر ما تغییر پذیری رفتار سیاسی جامعه ایران رو که یکی از بالاترین مثلا نرم ها و درصد ها رو در دنیا در نظر بگیریم، به این شما نمیتونیم بگیم که مثلا این آقای رفسنجانی اگر 2 سال دیگه زنده بود همین موقعیت الان رو داشت. که اما اینکه برگردیم، هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس ششم یکی از منفورترین چهره های سیاسی بود، در از اخت مقابل انتخاب مردم بود، در سال 90 تبدیل میشه به منجی، ولی نه آن منجی و نه آن چهره منفور قبلی. هیچ کدوم تضمینی نبودن که هاشمی در سال 96، در سال 98 و در سال 1400 در کجای واکنش اکثریت جامعه قرار بگیره. لذا به نظرم این بحث‌ها بحث‌های خود شتاب زده است، احساسی، از یک نگاه غیر تاریخی هم برمی‌خیزه. خود در این زمینه‌ها باید صبور بود و واسه هم تأکید میکنم از منظر حالا باقام گذار به دموکراسی حل مسائل و مشکلات جامعه ایران، اگرچه مرگ آقای رفسنجانی نابه هنگام بود، شاید در زمانه خوبی انجام نشد که هنوز یک به اصطلاح راهکار مشخص و روشنی که شروع جامعه ایرانی است و همه بیشتر دغدغه‌شون برای بخش مهمی از جامعه ایران هستش که امروزشون به فرداشون بدتر از امروزشون نشه و همین وضع بعد امروزشون باقی بمونه، یک ظرفیت‌های محدود، بازم تاکید میکنم محدود، نه ظرفیت‌های عجیب غریب. به هر حال آقای رفسنجانی در هیچ کدوم از رویارویی که با خامنه‌ای و جناح مسلط قدرت سپاه و نیروهای تندرو داشت موفق نبود و تقریبا در همه این اتفاقات از اینها، یعنی در درون قدرت میگن جامعه، چون جامعه که نیاز به رفسنجانی نداره و مخالفتش با اون گروه ها مستقل نه رفسنجانی است. در مورد بوروکراسی هم فکر میکنم باز هم در این زمینه دچار ارزیابی غیر واقعی بینانه نباید شد. آقای رفسنجانی یک گروهی رو درست کرد که البته اونها هم از متحدینش بودن، اونها رو ایجاد نکرد به مرور تحت عنوان کارگزاران. ما بقیه گروه ها نه تنها بسیار تولد اونها در عرصه اداره سیاسی جامعه در نهادهای بوروکراتیک جامعه محصول هاشمی، بلکه اکثر این نیروها اصلا در سابقه سیاسیشون رو بررسی کنید در مقاطعی از عمرشون دوزه مخالفین سریع رفسنجانی بودن. نقطه عظیمتشون جای دیگه است و به هیچ عنوان مرگ رفسنجانی تأثیر ماندگاری بر وضعیت به اصطلاح حالا بوروکراسی یا نیروهای توسعه گرای ایران چه در درون حکومت چه در بیرون حکومت قرار نمیده و به اصطلاح موانع و مشکلات این نیروها بسیار فراتر از حالا وضعیت فردی اکبر هاشمی رفسنجانی هستش. این جنبندی بحث من هستش که به هر حال نباید فکر کنیم که اتفاق خیلی بزرگ و فاجعه باری رخ داده و حالا حضور رفسنجانی هم باقی مونده بود، باز به لحاظ اصولی و اساسی نمیتونست اون تهدیدها و مشکلاتی که پیش روی جامعه ایران قرار داره برطرف کنه یا فرصت سازی ویژه قرار بده. و به یک معنا هم باز هم میگم سعادتمند و بختیار بود که خوب موقعی را، چون ممکن بود واقعا در دو سال آینده با این روندی که الان جامعه اینا میره و بن‌بستی که نیروهای مدافع رفسنجانی و حالا اعتدالی ها و اصلاح طلب ها برای به اصطلاح پاسخگویی به مطالبات جامعه و خصوصا نیروهای مخاطب اصلی خودشون دارن، ممکن بود این وضعیت اجتماعیش هم بدتر بشه.
متشکرم. علی افشاری در آمریکا. ما دوباره به کارشناسان برخواهیم گشت با پوشش زنده و مستقیم رادیو فردا درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران هستید. اگر دیدگاه و نظری درباره این موضوع دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست که صدای شما رو ضبط میکنه. الان هم تعدادی از تلفن‌های شما آماده است که میشنوید.
آقای خامنه‌ای، مردن آقای هاشمی درس عبرتیه برای تو که هنوزم عبرت نگرفتی. به خودت بیا، فردا دومت کفن بیشتر نمیبری. این همه ظلم و جنایت کردی، خودت، خانوادت، بچهات. ببین عاقبتت چه خواهد شد، چگونه میخوای جواب بدی اگر اون دنیایی وجود داشته باشه. به خودت بیا، هنوزم یه کمی وقت داری، چیزی نمونده. تو هم بعد از این رفتنی هستی، مطمئن باش.
با سلام و تشکر از رادیو فردا. درگذشت انسان کامل آیت الله رفسنجانی را به تمام طرفداران و دوستدارانش در همه جهان تسلیت عرض میکنم. این ضایعه بزرگ را پژوال هستم از جهرم.
و اگر رفسنجانی هم باشی باید بری. خدا کنه توی وصیت‌نامه‌اش گفته باشه که این رهبر قلابی رو به مردم ایران غالب کرد و مملکت ایران رو 100 سال عقب انداخت. خدا نمیدونم بگم رحمتش کنه یا نه.
تشکر از رادیو فردا. من به این وسیله میخواستم درگذشت آقای رفسنجانی رو خدمت سکا خانم عفت مرشی و فائزه خانم هاشمی که بسیار براش احترام قائل هستم، فائزه نازنین و شجاع، تسلیت بگم. و به هر حال حمایتشون از جنبش سبز و بغضی که در گلو داشت برای محسودین و برای شهدا ما نباید فراموش کنیم. در این حکومت فاشیستی به هر حال هر کسی که یک قدم شایسته برمی‌داره قابل ارزشه و این مدت هم مرتب در پشت ملت ایستاده بودن ایشون. کاش که هموطنان قدر مؤدب‌تر باشن. ایشون از دنیا رفتن.
خواستم تسلیت بگم در گذشت آقای رفسنجانی رو، به کلیه اصلاح طلبا، به خانواده محترمش، به جناب آقای حسن خمینی، آقای روحانی، آقای خاتمی.
خواستم بگم مرگی کوچک مردی بزرگ را فرا گرفت. خداوند رحمت کند.
شما هم اگر درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیری رادیو فردا زنگ بزنید، 20420221122112. شماره پیامگیری 24 ساعته ماست. بر روی خط ارتباطی ما علی افشاری در آمریکا، همچنین مجید محمدی در نیویورک آمریکا با ما هستن، همچنین حسن نایب هاشم کنشگر سیاسی و مدافع حقوق بشر از وین با ما هستند. آقای نایب هاشم ممنون که با ما هستید. شما فعالیت حقوق بشری دارید و حتما عملکرد آقای هاشمی رفسنجانی رو در این حوزه رصد میکنید. نگاه و دیدگاه شما نسبت به این موضوع چی هست؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه و همچنین مهمانان دیگر برنامه. آقای رفسنجانی در مدت عمر طولانی خودشون در مقاطع مختلف فعالیتشون متفاوت بوده. در ابتدای انقلاب شاهد هستیم که در مجلس جمهوری اسلامی لبخند معروف ایشون هست در جایگاه ریاست مجلس، موقعی که آقای معین‌فر رو کتک میزنن دیگر نمایندگان مجلس. و خب این موضع به علاوه بسیار از موضع گیری ها در نماز جمعه ها در این مقطع موازه خوبی نبوده. بعدا ایشون متاسفانه پسرفت بیشتری کردن در مقطعی که آقای خامنه‌ای موقعیت دیگر وضعیت جسمیشون به شدت بد میشد. در کنار آقای احمد خمینی خودشون در خاطرات خودشون نوشتن که در مقاطعی تصمیمات رو این دو نفر، یعنی آقای رفسنجانی و احمد خمینی میگرفتن و در مواقعی آقای خامنه‌ای به عنوان ریاست جمهور هم شرکت پیدا میکرده در این تصمیمات. در این دهه اول انقلاب ما شاهد اعدام های پرشمار هستیم و در مهمترین مقطع مسئله کشتار جمعی زندانیان سیاسی عقیدتی هست در سال 67 که بیشک آقای رفسنجانی نقش جدی و مهمی در اون مقطع داشتن. ولی کن به تدریج از اونجایی که بعد از اون و همچنین در ارتباط با ترورهای خارج کشور و خب از جمله ایشون جزو کسانی هستند که دادگاه برلین به خاطر ترور میکونوس اون جزو بالاترین مقامات آمر در واقع این کشتار ایشون رو محکوم کرده. ولی به تدریج خب ایشون از اونجایی که خب موقعیت قالب رو پیدا نمی کنن در دوران آقای خامنه‌ای رو به تدریج آقای خامنه‌ای میتونه موقعیت خودش رو مستحکم بکنه، سمت‌گیری ایشون فاصله معین ایشون از آقای خامنه‌ای بیشتر میشه. و در سالهای اخیر شاهد بودیم که هرچند که ایشون از جمله کسانی بودن که در روند تبدیل قانون اساسی اول به قانون اساسی دوم در سال 68 نقش داشتن و مسئله شورای رهبری رو حذف کردن از اون قانون اساسی، در مقاطع بعدی به این عملا رسیدن که رهبری فردی به هیچ وجه میتونه به صلاح نباشه و در سالهای اخیر به کرات صحبت از این کردن که باید رهبری جمعی باشه. سمت‌گیری معینی، فاصله معینی نسبت به اون سالها داشتن، ولی که از زاویه حقوق بشری برخورد بکنیم هرگز ایشون نتوانستن متاسفانه تا آخر عمر هم به موازه حقوق بشری بسیار نزدیک بشن. هرچند که خب ایشون دو فرزند زندانی داشتند و ولیکن موقعی که دختر ایشون خانم فائزه هاشمی از یک زندانی آزاد شده که به مرخصی آمده دیدار داشتن، ایشون اون رو به شدت نقد کردن. به هر حال یک شخصیتی که خیلی سمتی رجعت رعایت حقوق بشر پیدا بکنن نبودن، هرچند که باید گفت اگر ایشان نقش بیشتری داشتن در هرم در بالاترین بخش محافل حکومتی میتوانستیم امیدوار باشیم که نقض حقوق بشر در این حد سیستماتیک، در این حد گسترده و در این حد فاحش نباشه.
متشکرم آقای نایب هاشم. آقای محمدی، نگاه و دیدگاه آقای نایب هاشم که از مدافعان حقوق بشر هست و فعالیت‌های حقوق بشری سالها داشتن رو شنیدید شما. آیا واقعا در کارنامه حقوق بشری آقای هاشمی رفسنجانی ما هیچ نکته مثبتی رو نمی‌بینیم؟
ببینید، در دوره‌ای که آقای هاشمی رئیس مجلس بودند و بعد هم در دوره ریاست جمهوری، دوره ریاست رئیس جمهور بودند، حدود 8 سال، کارنامه آقای هاشمی اصولاً کارنامه قابل دفاعی نیست. ایشون نقش بسیار موثری در زندانی کردن فعالان سیاسی، چه فعالان اصلاح طلب و چه فعالان ملی مذهبی داشتند، در ترورهای خارج کشور، در واقع باز کردن دست نیروهای مختلف در داخل کشور برای ترور فعالان سیاسی و نویسندگان در داخل کشور، اینها ثبت شده هست. اما آقای هاشمی رفسنجانی رو باید در طول 4 دهه بهش نگاه کرد. در بالاخص در 1 دهه اخیر آقای هاشمی رفسنجانی به دلیل اینکه از قدرت فاصله میگیرند و نگرش انتقادی دارند در مواردی نسبت به رفتارهای نهادهای قدرت، خب طبعا در مواردی در کنار مردم ایستادن، در مواردی از آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های رسانه‌ها ایشون دفاع کردن. البته این دفاع و تلاش‌هایی که آقای رفسنجانی داشتن تأثیر چندانی در تغییر وضعیت نداشته، چون قدرت آقای رفسنجانی بالاخص از سال 88 به این سو رو به افول بوده. ایشون ریاست مجلس خبرگان رو از دست میدند، در مجمع تشخیص مصلحت هم بسیار نقش محدودی رو آقای رفسنجانی ایفا کردند در طی بلخص از سال 88 به این طرف. اهمیت آقای رفسنجانی به نظر من اصولا در پرونده حقوق بشر در ایران نیست، چون رفتار ایشون بسیار شبیه بوده به رفتار دیگر حاکمان جمهوری اسلامی. اهمیت آقای رفسنجانی در فضای سیاسی ایران عمدتا ناشی از انتظاری است که مردم ایران داشتند بعد از پایان جنگ، بعد از مرگ آقای خمینی، که تحولی در داخل کشور صورت بگیره. و این تحول رو نه در چهره‌های مثل آقای خامنه‌ای یا آقای محمد یزدی یا جنتی یا امثال اونها، بلکه در چهره‌های معتدل‌تری مثل آقای رفسنجانی دنبال می‌کردند. اونا می‌خواستن آقای رفسنجانی در واقع سکوی بشه برای مذاکره با امریکا، برای تنش زدایی در منطقه، برای رابطه بهتر با همسایگان. در مواردی آقای رفسنجانی موفق بوده در این زمینه، بلخص در روابط میان ایران و عربستان باید به آقای رفسنجانی امتیاز داد، بلخص بعد از کشتاری که در سال 64 در مکه صورت گرفت و 400 حاجی ایرانی کشته شدند. آقای رفسنجانی تونست که روابط میان ایران و عربستان رو به حالت عادی برگردونه در دوره‌ای که ایشون رئیس جمهور بود. حتی بعد از اون هم تلاش آقای رفسنجانی مبتنی بر این بود که روابط با همسایگان، بالاخص روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس، روابط عادی باشه.
آقای محمدی، به این موضوع ما خواهیم رسید.
بعد از دوره آقای احمدی نژاد این مسیر کاملا عوض شد.
متشکرم آقای محمدی.
انتظاری که از آقای رفسنجانی میرفت، این انتظار متاسفانه محقق نشد.
بسیار خب، ما درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. همکنون بر روی خط ارتباطی ما علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن، به جمع ما پیوستن و همچنین مراد ویسی، همکار ما در رادیو فردا. اما قبل از اینکه وارد صحبت با آقای ویسی و آقای رمضان‌پور و همچنین آقای محمدی بشیم، من از آقای نایب هاشم میخوام اگر پاسخی برای صحبت‌های آقای محمدی دارن خیلی کوتاه لطفاً بیان کنید.
ثابت نیست، من فکر می‌کنم که ما در یک راستا صحبت کردیم، بس از زاویه حقوق بشری وقتی که باشه، خب در تمام این تاریخ کارنامه چندان درخشانی نداشتن آقای رفسنجانی. صحبت منم در این ارتباط بود که اگر ایشون امکان بیشتری در سالهای اخیر می داشتن، در آن صورت تأثیری که می گذاشتن در مجموع در وضعیت حقوق بشر تأثیر می گذاشت. صحبت ما از این زاویه در یک راستا بود.
خیلی متشکرم آقای نایب هاشم، خیلی ممنون. در بخشای بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود. اما آقای ویسی، ممنون که با ما هستید. شاید بد نباشه نگاهی داشته باشیم به این که در گذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، فردی که بسیار پرنفوذ بود در نظام جمهوری اسلامی ایران، حالا در توازن قدرت در حال حاضر در عرصه سیاسی ایران چه تأثیری خواهد گذاشت؟
با سلام، من فکر میکنم مهمترین تغییری که خواهد داشت این هست که رهبر جریان اعتدال و میانه روی در ایران فوت کرده، یعنی کسی که با همراهی جریان اصلاحات به رهبری آقای خاتمی یک بلوک قدرتمند سیاسی متشکل از اعتدالگراها، میانه روها و اصلاح طلبها در مقابل آقای خامنه‌ای و سپاه تشکیل داده بودند و حتی موفق شده بودند برخی از چهره‌های اصولگرا مثل آقای ناطق نوری، تا حدی علی لاریجانی و چهره‌های مثل علی اکبر ولایتی رو به خودشون نزدیک بکنن. این که آقای هاشمی رفسنجانی در چنین وضعیتی فوت میکنن، مهمترین تأثیرش که در توازن قوا هست، در کوتاه مدت میتونه در انتخاباتی باشه که ما در سال 96 داریم، یعنی جریان اعتدالگرا، میانه رو و اصلاح طلب یکی از ستونهای اصلی خودشو از دست میده و ما به طور فکت اگر بخوایم صحبت کنیم، خب آقای هاشمی در انتخابات 92 به عنوان یک نیروی میدانی و یک لیدر جریان ساز کمک کرد که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شه. در دراز مدت تأثیر مهمتری داره و اون موقعی هست که قرار باشه بعد از آیت الله خامنه‌ای که ایشون هم گفته میشه بیماره، رهبر جدید بخواد انتخاب بشه. تصور فضای سیاسی ایران بر این بود که اگر در صورت درگذشت آیت الله خامنه‌ای آقای هاشمی رفسنجانی زنده باشه، میتونه بر بازیگران حقوقی و حقیقی که در تعیین رهبر آینده مؤثر هستن نفوذ جدی داشته باشه. چرا؟ بازیگر حقوقی اصلی که رهبر جدید رو انتخاب خواهد کرد مجلس خبرگان هست و اگر موقعی که آیت الله خامنه‌ای فوت می‌کرد آقای هاشمی زنده بود، بسیاری از روحانیون ایران که در گذشته با آقای خامنه‌ای به طور سنتی با آقای هاشمی نزدیک بودن میتونستن اون موقع به آقای هاشمی نزدیک‌تر بشن و حتی خیلی از خبرگانی که در دوره حیات آقای خامنه‌ای با فشاری که از بیرون آورده شد و آقای هاشمی از ریاست کنار گذاشته شد، معلوم نبود در غیاب آقای خامنه‌ای بتونه همین ضدیت با آقای هاشمی ادامه پیدا کنه. در واقع در دراز مدت مهمترین و اصلی ترین تأثیری که مرگ آقای هاشمی میتونه داشته باشه اینه که یک، جریان اعتدال و میانه روی و اصلاح طلبی در ایران بدون آقای هاشمی آیا قادر به مقاومت در مقابل جریان رادیکال به رهبری آقای خامنه‌ای و سپاه خواهد بود یا نه، این رو در آینده باید دید. و دوم اینی که موقعی که بحث تعیین رهبر پیش خواهد اومد، اون موقع بدون آقای هاشمی آرایش سیاسی چطور خواهد بود. چرا این قضیه مهمه در مورد رهبر؟ به دلیل اینی که رهبر در جمهوری اسلامی به دلیل اختیارات گسترده‌ای که قانون اساسی بهش میده، زینفوس‌ترین بازیگر در عرصه سیاسی ایرانه و اینی که در هنگامی که قرار تعیین بشه معادلات سیاسی ایران چطور باشه و چه بازیگرهای سیاسی حقیقی و حقوقی دارای قدرت باشن بسیار بسیار مهمه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ساعت 30 دقیقه بامداد است. شنونده ادامه ویژه برنامه پوشش خبری رادیو فردا هستید. ویژه برنامه که از ساعت 20:30 شامگاه یکشنبه، لحظاتی پس از تایید خبر درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد. و بشنوید که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه یکشنبه در سن 82 سالگی در تهران درگذشت. اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان شهدای تجریش بستری شده بود. و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع خبرنگاران در جمعران اعلام کرد آنطور که به او گزارش شده، ظاهرا تیم پزشکی همراه اکبر هاشمی رفسنجانی وجود نداشته و همراه نبوده و اگر گزارشی که به او رسیده درست باشد، ممکن است کوتاهی صورت گرفته باشد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، پیکر هاشمی رفسنجانی در حال حاضر به جمعران منتقل شده و در عکس‌های منتشر شده از جمعران بسیاری از سران و مقام‌های سیاسی کشور حاضر شدند. هیئت دولت 3 روز عزای عمومی اعلام کرده و روز سه‌شنبه 21 دی ماه هم تعطیل عمومی خواهد بود. مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. عکس‌ها و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها ازدحام و تجمع مردم را در اطراف جمعران نشان می‌دهد که شعار هاشمی راحت ادامه دارد و عزا عزاست امروز سر می‌دهند. شبکه‌های تلویزیون دولتی ایران نوار سیاهی را به صفحه خود اضافه کرده و عکس‌ها و گزارش‌های را در رابطه با آقای هاشمی و آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران دارند و تابیه تسلیت های آنهاست. عزیزان، ساعتی پیش برنامه رادیو فردا پوششی رو انجام داد که در اون با چند تحلیلگر صحبت شد. دعوت میکنم که تکرار این رو بشنوید.
مرگ حق است، ولی چه زیباست وقتی که انسانی با شرافت و با یادگارهای خوب دار فانی را ودا گوید. اما گاهی مرگ انسانی در هر منزله و جاه و جلالی که باشد باعث می شود تا گروهی را به قبرستان بکشد و ناظر خاک سپاری باشند تا که به خود آیند و سرانجام کار را در اوج نابینایی و بیخردی با چشم کور خود مشاهده کنند و از خواب غفلت برخیزند، اگر که برخیزند.
مجموعاً رفسنجانی ها عده بی سواد عقب مونده هستند که کشور رو به باد دادن و ما کشور رو از دست تعدادی تحصیل کرده های بالای دنیا، کارشناسان بزرگ دنیا گرفتیم و دادیم دست مشتی پاپتی و اینها آدمای خوبی بودن برای اینکه بتونن امیالشون رو به پیروزی برسونن. اعدام ها، جنگ و بیره همه زیر نظر رفسنجانی اداره می شد. انسان جنایتکار در تاریخ شناخته خواهد شد. بهم باش.
خواستم در گذشت آقای هاشمی رفسنجانی را به ملت ایران تسلیت عرض کنم، هرچند که ایشان بخصوص در اواخر عمرشان از خط رهبری به خود گذر کردند. اما باز هم خواستم نیت تسلیتی حضور شنوندگان رادیو فردا عرض کنم.
تسلیت عرض میکنم در گذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی رو به ملت بزرگ ایران و تبریک میگم با آقای خامنه ای و طرفداراشون. آقای خامنه ای، خواستم بگم که درس عبرتی بگیرید. شما که به سمت مردم بر نگشتید، آقای هاشمی رفسنجانی خوب سمت مردم بود و خوب زندگی کرد و خوب هم مرد.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و تکرار و بازپخش میزگردی که ساعتی پیش با حضور چند تحلیلگر برگزار شد هم اکنون آماده پخش است. دعوت میکنیم که توجه کنید به اون. در حال حاضر فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار در استودیو در کنار منه. خانم امیرشاهی، در گذشت اکبر هاشمی رفسنجانی چه تأثیری در میان جریان‌های سیاسی خواهد داشت؟
به هر حال در گذشت ایشون پیامدهای سیاسی زیادی داره. آقای هاشمی کسی هستن که با وجود اینکه محدودیت‌های زیادی از سال 88 به ایشون تحمیل شد، اما کماکان تونستن که اون موقعیت خودشون رو، اون نقش بازیگری پرنفوذ خودشون رو حفظ بکنن و در مواقع بحران بیان و ایفای نقش کنن، به زنگاه‌ها رو مدیریت کنن. حالا اتفاقی که به هر حال برای جریان‌های سیاسی اعتدالگرا، میانه روها و همطور حتی اصلاح طلبان خواهد افتاد اینه که پشتوانه بزرگ رو از دست دادن، به خصوص آقای روحانی که تحت حمایت‌های ایشون با در واقع هدایت‌هایی که ایشون کردن تونستن رأی قابل توجه رو کسب کنن. به هر حال یک پشتیبانی رو از دست دادن. آقای هاشمی نقش ضربه‌گیری رو داشت در مقابل تندروها برای ایشون و حالا این نقش رو از دست دادن، به ویژه اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم. و اینکه ولی خب در طرف مقابل هم جریان‌هایی که منتقد ایشون بودن هم به هر حال، هرچند که حالا رقیبی سرسخت رو از دست دادن، ولی به هر حال اینکه مدیریت کنن، بتونن فضای سیاسی رو حفظ بکنن، اون رو یعنی ثباتش رو حفظ بکنن، یک اعتدال رو داشته باشن، به هر حال کار سختیه و مدیریت میخواد و به همین دلیل پیامدهای سیاسیش زیاد خواهد بود.
و سوال دیگه این که آقای هاشمی از چهره‌های موثر در مجلس خبرگان رهبری بود، حالا فقدان او چگونه تأثیری در تصمیم‌گیری‌های این مجلس خواهد گذاشت؟ خانم امیرشاهی،
همینطوره، آقای هاشمی نقش موثری داشتن در خبرگان رهبری، حتی با اینکه ریاست این مجلس را از دست داده بودن، باز هم گفته خب به گفته خودشون خیلی فرقی نداشت که حالا حتی در ریاست این نهاد هم قرار نگیرن و میتونه استن به دلیل اینکه ایشون نفوذ زیادی همیشه در تمام سالهای پس از انقلاب ایشون نفوذ زیادی داشتن در حوزه‌های علمیه، هرچند که حالا تا بعد از حوادث سال 88 یک مقداری این جایگاه و این در واقع نقشی که داشتن در حوزه‌های علمیه تا حدودی یک مقداری تضعیف شده بود، ولی کماکان این جایگاه رو داشتن، میتونستن در مواقع بحرانی در بزنگاه‌های مهم تمام جناح‌بندی‌های مجلس خبرگان رو مدیریت کنن، تغییر بدن و حالا در نبود ایشون به هر حال تندروها یک مانع بزرگی رو از سر راه خودشون برداشت نمیدونن و میتونن شاید که چه بسا گزینه هایی که دارن برای انتخاب رهبر بعدی که گفته میشه چه بسا ممکنه این مجلس زمانی باشه که بایستی رهبر بعدی رو انتخاب بکنه، حالا در فقدان آقای هاشمی کار تندروها برای اینکه بتونن گزینه خودشون رو به رهبری بعدی منصوب بکنن تا حدودی چه بسا آسون تر شده باشه.
سپاسگزارم از فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار میشنیدیم و اجازه بدید که به سراغ فرج سرکوهی نویسنده، منتقد و روزنامه‌نگار بریم که با ما همراه است از آلمان. آقای سرکوهی به شما سلام میکنیم و شما از جمله کسانی هستید که مدت‌های مدید از زمان شاه و زندان آقای هاشمی رفسنجانی رو میشناختید. در این باره برامون بگین.
ببین آقای هاشمی رفسنجانی تو زندان، بله من زبان زندان با او بودم و چند بار دستگیر شد، مدت در حد شد، البته در میان روحانیونی که دستگیر می شدن برای زندان می افتادن چهره مهمی نبود، اما او به سیاست علاقه داشت، به خاطر فعالیت سیاسی زندانی شده بود، اما او یک خصوصیتی داشت که هیچ کدام از زندانیان سیاسی زمان شاه نداشتن و این خصوصیت یگانه بود و اون این بود که او در این حال که علاقه داشت به فعالیت سیاسی دلال هم بود، یعنی از طریق دلالی زمین و ماشین دست دوم اینا، یعنی به فکر پول در آوردن هم بود. من فکر می‌کنم آقای رفسنجانی این خصوصیت تا آخر عمرش حفظ کرد، یعنی البته خب بعداً که دیگه به اصطلاح رئیس جمهور شد و اون دوران سازندگی و اینها دیگه، خب از دلالی زمین و خودرو به دلالی قراردادهای نفتی و حالا خانواده‌اش و می‌کردن نمی‌دونم قراردادهای سلاح و صادرات واردات و غیره، به هر حال یک شبکه قدرت اقتصادی سیاسی او در حول خودش به اصطلاح شکل داد که از همون کارگزاران و به همیشه هم در حرکت به کارگزاران که تجلیاتش هست و همیشه هم در و قدرت همیشه اون پسرا خواهان این بود که به وزارت خونهای اقتصادی رو به او واگذار کنند. در دولت آقای روحانی هم می‌بینید که وزارت نفت در صنعت و اینا وزارت خانه هستن که به شبکه او به اصطلاح اشتا شده. برحال این خصوصیت که او در زندان داشت، گفتم علاقه به مسائل سیاسی داشت و عقایدی داشت، ایده هایی داشت و همین که به نوعی به اصطلاح خان این بود که بر ثروت خودش و شبکهش و بعد خانوادش افسوده بشه. این خصوصیتی بود که او در زمان شاه داشت. البته زیرک بود، فرصت طلب هم بود و اما همونطور که گفتم در پیش از انقلاب چهره مهمی در میون روحانیون نبود، بعدن بود که به تدریج تبدیل به این چهره مهم شد.
سپاسگزارم و یادآوری میکنم که مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، هم اکنون به ما پیوستن از فرانسه و با آقای کاظمیان هم همراه خواهیم شد. اما آقای سرکوهی، آقای رفسنجانی در دوره‌های مختلف فعالیت‌های متفاوتی داشته و تحولاتی رو تجربه کرده. برگردیم به آغاز انقلاب و نقش او همراه با خمینی، آیت الله خمینی.
ببینید آقای رفسنجانی، زمانی که به خود مثلا بعد از انقلاب به تدریج میتونیم بگیم که یه سری ترور انجام شد که این ترورها راه رو برای این که آقای رفسنجانی به چهره مهمی تبدیل بشه هموار کرد. خب کسانی مثل مرگ آقای طالقانی، کشته شدن اون آقای بهشتی و دیگران، روحانیون بسیار معتبر و مهمی که بودند، یا مثلا بعضی از ما به دلیل مخالفت با استبداد آقای خمینی مثل آقای لاوتی مغضوب شدند، تعداد زیادی هم کروب شدند و در نتیجه فضا برای آقای رفسنجانی باز شد. از طرف دیگه رفسنجانی با اون زیرکی که داشت تونست به اصطلاح با سید احمد خمینی که خب میتونیم بگیم در قدرت بود در اون زمان، رابطه بسیار خوبی برقرار بکنه و به تدریج خودش رو بر بکشه. و آقای رفسنجانی در دوران آقای خمینی میتونیم بگیم که اگه حالا شخص دوم نبود، شخص سوم مملکت بود، یعنی کسی بود که توصیه‌هاش را یا مثلا برنامه‌هاش تاثیر بسیار در حکومت می‌ذاشت و در واقع و می‌دونیم با پست در اون موقعی که او ریاست مجلس رو برداشت، پست ریاست مجلس بسیار قدرت داشت و می‌تونیم بگیم حتی در بعضی زمین‌ها قدرتش از نخست وزیر اون زمان هم بیشتر بود. آقای رفسنجانی در اون دوره معتقد بود به سرکوب خشن مخالفین و منتقدین سیاسی جمهوری اسلامی. میدونیم که هم کشتارهای اول انقلاب، کشتار 60 سالهای 60 که بسیاری رو کشتن، حتی بچه‌ها رو تو خیابون دستگیر کردن بدون که نامش رو بپرسن، اعدام کردن، بعد آگهی می‌کردن در تلویزیون که هر کسی اینا رو می‌شناسه بیاد بگه اسم اینا چی بوده. و بعد هم در کشتار 67 که نقش بسیار مهمی داشت، خودش اومد قبل از کشتار 67 در سخنرانی نماز جمعه گفتش که ما نون زیادی نداریم به این زندانی‌ها بدیم، و در واقع افکار عمومی را آماده می‌کرد برای خبری که بعداً به تدریج در جامعه افشا شد، یعنی که بیش از 5000 حالا 4000 تعداد زیادی زندانی سیاسی رو کشتن، که حتی کسانی که دوره زندانشون تمام شده بود. در این زمینه میتونیم بگیم که آقای رفسنجانی مسئولیت بسیار مهمی رو داره در سرکوب و کشتارها. و بعد هم آقای رفسنجانی در دوره که رئیس جمهور شد به خصوص، او معتقد بود که در زمینه اقتصاد، در واقع ما میدونیم که مناسبات سرمایه‌داری رانتی در جمهوری اسلامی در انقلاب و در جنگ در هم پاشید چی شده بود.
آقای سرکوهی، اگر که موافق باشین به پیش از دوره ریاست جمهوری او الان بپردازیم و به سراغ دیگر دوستانی که روی خط هستن بریم. آقای مراد ویسی، همکار ما، همچنین روی خط هستن. آقای ویسی، اگر صدای من رو دارید، به نقش هاشمی رفسنجانی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، در آغاز به ثمر رسیدن انقلاب و همزمان با آیت الله خمینی از شما بشنویم. آیا شما با دیدگاه هایی که آقای سرکوهی ارائه کردن موافق هستید؟
ببینید، در عمر جمهوری اسلامی از سال 57 تا حالا که حدود 37-8 سال میشه، بعد از آیت الله خمینی هیچ کس مثل آقای هاشمی رفسنجانی نماد جمهوری اسلامی نبوده. این جمهوری اسلامی 37-8 ساله که خیلی ها باهاش مخالفن، خیلی ها منتقدشن و خیلی ها موافقش هستن، بیش از هر کسی بعد از آیت الله خمینی محصول کار و عملکرد آقای هاشمی رفسنجانی بوده. مخصوصا از سال 60 تا 72 هیچ کس در ایران نقشی رو که آیت الله هاشمی رفسنجانی در حفظ جمهوری اسلامی و جهت‌دهی به جمهوری اسلامی داشته نداشته. من اینو میتونم در 5-6 محور خیلی خلاصه خدمتتون بگم. قبل از انقلاب من برای که بدونم که نقش آقای هاشمی چی بود، یک بار از آقای محمود دعایی، مدیر روزنامه اطلاعات، موقعی که در ایران بودم سوال کردم. گفتم آقای دعایی، شما که در عراق یکی از نزدیکترین افراد با آیت الله خمینی بودید، از نظر آیت الله خمینی چه کسی در درون ایران مهمترین فرد بود در دوران مبارزه علیه شاه برای آیت الله خمینی؟ آقای دعایی گفت بدون تردید از نظر آقای خمینی مهمترین فرد به لحاظ فکری آقای مطهری بود و مهمترین فرد به لحاظ عملیاتی و اداره عملیاتی مبارزه علیه شاه آقای هاشمی رفسنجانی. و آقای هاشمی رفسنجانی یکی از 5 عضو اصلی شورای انقلاب در سال 57 بود، به همراه آقای باهنر، موسوی اردبیلی، بهشتی و مطهری، در حالی که آقای خامنه ای عضو این شورا نبود. موقعی هم که انقلاب شد یک کمی زیر سایه آقای بهشتی قرار گرفت. از سال 57 تا تیر 60 آقای بهشتی خیلی پررنگ شد نقشش، ولی موقعی که آقای بهشتی در هفت تیر در انفجار حزب جمهوری کشته شد و قبل از اون هم بنی صدر از ریاست جمهوری برکنار شد، یک ماه بعدم آقای رئیس جمهور و نخست وزیر یعنی رجایی و باهنر کشته شدن، در اون مقطع هیچ کسی، و موقعی هم که آقای خامنه‌ای بود ترور شده بود در بیمارستان بود، در اون تابستان 60 نقش آقای هاشمی به عنوان نگهدارنده جمهوری اسلامی و جلوگیری از سقوطش بسیار بی‌نظیره در تاریخ ایران. من کاری ندارم که میخوام بگم جمهوری اسلامی خوبه بده، اینا من دارم بحث تاریخ رو میکنم. و در اون مقطع یک نامه خیلی معروفی هست، میخوام بگم نقش هاشمی رفسنجانی چقدر بوده. هاشمی رفسنجانی در غیاب رئیس جمهوری که برکنار و کشته شده بودن، رئیس شورای کفالت ریاست جمهوری بود، همزمان رئیس مجلس بود. یک نامه تاریخی هست که هاشمی رفسنجانی خودش امضا کرده به خودش، رئیس شورای کفالت ریاست جمهوری، بدین وسیله آقای فلانی به عنوان نخست وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی می شود. نویسنده نامه هاشمی رفسنجانی به خودش به عنوان رئیس مجلس. می خوام بگم در اون دوره‌ای که در اثر درگیری مجاهدین و جمهوری اسلامی خیلی متزلزل بود چه نقش مهمی داشت. نقش مهم دیگه که آقای هاشمی داشت، آقای هاشمی مسئول اصلی کشور در دهه 60 بوده. تمام اون اعدام‌ها، تمام اون جنگ، تمام اون وضعیتی که جمهوری اسلامی در دهه 60 داشته، خوب یا بد، هر کی مخالفشه، هر کی مخالفشه، موافقشه، اینها، آقای هاشمی مهمترین فرد بعد از آیت الله خمینی بود. ولو اینی که مسئول مستقیم اعدام‌ها مثلا قضیه آقای لاجوردی اینا نبوده باشه، ولی نفر اصلی در اداره کشور بود و فرمانده جنگ بود و کسی هم بود که جنگ رو پایان داد. مردم ایران در شرایطی که سپاه دنبال ادامه جنگ بود، این رو به لحاظ تاریخ باید یاد داشته باشن که آقای هاشمی مسئول پایان جنگ بود. من نقش های بعدش رو از بعد از جنگ، چون میترسم صحبتم طولانی شده باشه.
بله بله، اگه اجازه بدین با هم دیگه بریم به سراغ آقای مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه. آقای کاظمیان، برگردیم به دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و پس از اون، دیدگاه شما رو درباره سیاستاش بشنویم.
خب با اطمینان میشه گفت که نفر دوم جمهوری اسلامی در گذشته، کسی که هم در دوره رهبری آیت الله خمینی و هم پس از اون بیگمان مهمترین چهره و بازیگر سیاسی در جمهوری اسلامی محسوب میشده، همچنان که در تکوین جمهوری اسلامی هم و توضیح دادن آقای ویسی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، من فهم کنم نمیشه به مدرنیزاسیون و توسعه اقتصادی شکل گرفته در ایران، البته به اتکای درآمدهای نفتی مبتنی بر تعامل با نظام بین الملل و البته متکی بر یک مشرف خصوصی سازی اشاره نکرد، توسعه و مدرنیزاسیونی که البته متاسفانه بی‌اعتنا بود به توسعه سیاسی و تقریبا یک وجوهی از توسعه اجتماعی رو سعی میکرد لحاظ کنه. هاشمی رفسنجانی در دهه 60 و دهه 70 به گمان من چهره ای بود که تقریبا بعد از ریاست جمهوری آقای خاتمی و در دوران اصلاحات به بعد، مبتنی بر مجموعه تجاربش از حضور در ساختار سیاسی قدرت و با توجه به وجه عملگرایی که داشت آقای هاشمی رفسنجانی و واقع بینی سیاسی که داشت، به تدریج دچار تغییراتی شد در رویکردهاش و شاید نقطه اوجش همونی بود که بعد از انتخابات 88 و در جریان جنبش سبز، آقای هاشمی رفسنجانی بیش از پیش نزدیک شد به مطالبات جامعه مدنی و توسعه سیاسی رو هم به نظر میرسه لحاظ کرد در کنار توسعه اقتصادی، در حالی که در قبل از اون به ویژه در دوران ریاست جمهوریش چنین رویکرد تغییر میکرد.
ظاهرا اشکال فنی در تماس ما با آقای مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس وجود داره. به سراغ آقای فرج سرکوهی میریم. آقای سرکوهی، دیدگاه شما در اون حدی که از آقای کاظمیان شنیدید تا چه حد با نظر ایشون نزدیکه؟
ببینید دو نکته من بگم، یکی در مورد جنگ. میدونیم که آقای رفسنجانی قبل از در دوره آقای خمینی خب نقش مهمی در مدیریت جنگ داشت و میدونیم که بعد از اینکه ما خرمشهر رو فتح کردن و در واقع عراق از سرزمین های ایران بیرون داده شد، بهترین موقعی صلح بود، اما اینها تن به صلح ندادن و جنگ رو ادامه دادن و کشور رو به بنبست کشوندن و بسیار از جانها تلف شد، بسیار از سرمایه مالی معنوی یه مملکت ما تلف شد و در این کار هم آقای رفسنجانی نقش بسیار مهمی داشت. اینکه بعد آقای خمینی قطعنامه رو پذیرفت، توجه بکنید که اونقدر فشار واقعیت ها زورآور شده بود که دیگه چاره ای نداشتن، در واقع پایان جنگ و واقعیت ها به حکومت جمهوری اسلامی در کل تحمیل کرد. اما اون چه که در ریاست جمهوری آقای رفسنجانی باید بگیم، توجه بکنیم که نظام فرمایداری راندی، چون وقتی از ایران صحبت میکنیم ایران نظامش و میدونیم که در ایران برخلاف کشورهایی که به صلاح هستن که با اقتصادشون در ماجرای تولید و توزیع کالا شکل گرفته، در ایران یا در کشورهای نفتی به جز حالا نروژ اینجور هستش که اقتصاد بر مبنای توزیع درآمدهای نفتی شکل میگیره، یعنی یک منابع نفت و گاز وجود داره به فروش میره، ما اونو تولید نمیکنیم، در تولیدش هم نقشی نداریم، پولش وارد حساب دولت میشه و بعد دولت اینو به شیوه های گوناگونی توزیع میکنه. این اقتصاد طبیعتاً وقتی که به همراه با استبداد باشه به نوعی اقتصاد رانتی می انجامه، یعنی کسانی که به قدرت نزدیکترن سهم بیشتری از این به صدا درآمد رو حالا به شیوه های گوناگون به خانه خودشون میبرن، به حساب بانکشون میبرن و کسانی که دورترن به نسبتی که از قدرت دور هستند کمتر نصیب میبرن از این درآمد. این اقتصاد اصولاً اقتصادی نیست که دربارش از توسعه صحبت بکنیم. یک نکته وقتی هم نه در زمان شاه در واقع ما یک برنامه توسعه اقتصادی موزون داشتیم اونطور که در کشورهای صنعتی شده، نه هم در زمان جمهوری اسلامی و اصلا عملی هم نبوده. این یک نکته بسیار مهم است. نکته دوم این که اون چی که میگفتن مدرن، این اقتصاد سرمایه‌داری رانتی در انقلاب ضربه خورده بود، در جنگ هم بسیار ضربه خورده بود، به خصوص که در جنگ مجبور بودن که بخش مهمی از اقتصاد دولتی بکنن و مثلا همه چیز رو در خدمت جنگ، اقتصاد در خدمت جنگ بسیج کنن. آقای رفسنجانی اون چی رو سازندگی در واقع این بودش که اون میخواست اقتصاد در هم ریخته رانتی سرمایه‌داری ایران رو با شیوه های لیبرالی بازسازی بکنه. خودش همیشه هم گفته که شیوه چین بعد از ماو بود، یعنی اون فکر میکرد که به اصطلاح استبداد سیاسی و توسعه اقتصادی رو به اصطلاح با همدیگه ترکیب بکنه به همین دلیل. اما در واقع اون که در ایران او انجام داد توسعه اقتصادی نبود، مدرنیزاسیون هم نبود اونطور که ایشون گفتن، بلکه در واقع یک سری از سرمایه های کارخون ها زمین ها غیره رو که در دوره قبل در دولتی شده بود به ضرورت جنگ، این رو اومد به بخش خصوصی واگذار کرد. اما چه بخش خصوصی؟ به شبکه راندخاری، به شبکه قدرت و ثروت اطراف خودش، و اونها هم اغلب اونو فروختن، یعنی کارخون ها رو ورشکستگی کشوندن، زمین هاشو فروختن که فروش زمین بیشتر سود داشت، فروش زمین کارخونه تا اینکه کارخونه بمونه و تولید بکنه. کشاورزی هم میدونیم و در واقع ما اقتصاد وارداتی داشتیم که نفت میفروختیم، گاز میفروختیم، کالا وارد میکردیم. آقای رفسنجانی اون خصوصی سازی کرد، در واقع خصوصی سازی تجارت بود، یا اون مثلا تحقیقات بسیار مهمی که شد و یکی از اون تحقیقات آقای عزت الله صابی منتشر کرد و همین هم سبب شد که آقای رفسنجانی دستور داد که دستگیرش بکنن و حتی دستور داد که مجبورش بکنن به مصاحبه، که این کارم کرد. آقای فلاحیان از این اطلاعات اونقدر مروش فکنجی کردن عزت الله صابی رو که به مصاحبه مجبورش کردن. عزت الله صابی میدیم که عضو شورای انقلاب بود، کارشناس اقتصاد بود، از این برنامه خبر داشت و درون نظام بود و انتقادی که کرده بود که این خصوصی سازی در واقع هیچ چیزی نیست جز فروش سرمایه های ملی با قیمت بسیار کم به اون کسانی که به شبکه قدرت نزدیک هستن. بنابراین در دو نکته که ایشون گفتن، نه مدرنیزاسیونی در کار بود، چون اصلا مدرنیزاسیون با تعریفش بکنیم که چی هستش، و توسعه اقتصادی هم اسمش در وسط بود. اون چی که آقای رفسنجانی، یعنی تمام دوره به اصطلاح سازندگی اون 8 ساله ریاست جمهوری آقای رفسنجانی که نگاه بکنیم، از نظر اقتصادی ما میبینیم که سرمایه های ملی به نزدیکان قدرت واگذار میشه، فروخته میشه، اسم میشه خصوصی سازی، و بعد کشور هم بر اساس فروش نفت و گاز و واردات کالا میچرخه همونطور که همیشه میچرخیده. در دوره‌ای که بعد ایشون گفتن توسعه اجتماعی هم او علاقه داشت، این درست هست، یعنی آقای رفسنجانی همیشه فکر میکرد که البته بازم باید به این توسعه اجتماعی تعریف بکنیم. در واقع آقای رفسنجانی اینطور بود که او معتقد بود که یک دیکتاتوری سیاسی برقرار باید باشه، حالا به دلایل گوناگون که این کارم کرد. میتونیم که در دوره تو رئیس جمهور بود، وزارت اطلاعات در واقع دستش باز بود که هر کاری رو که میتونه انجام بده، و همچنین در اون دوره بود که وزارت اقتصاد اطلاعات بود که وارد اقتصاد بشه. میدونیم که بسیاری از من در زندان که بودم، بسیاری از بسیار تجار رو میدیدم که اینا شرکت های واردات صادرات داشتن، و میدونیم که کسانی که نمایندگی شرکت های خارجی رو داشتن پوچون پورسانت میگرفتن از فروش کالاهاشون، بسیار درآمدهای ارزی بالایی داشتن. اینا رو میکردن زندان، شکنجه میکردن که یا با خانواده آقای هاشمی شریک بشن یا با وزارت اطلاعات. من خودم تعداد زیادی از اینا رو دیده بودم که چشون میکردن و میگفتن که با مهدی هاشمی شریک بشو یا با وزارت اطلاعات شریک بشو. این اصلا یه بندی اصلا مخصوص اینا بود، و من تو این دو شب اشتباهی به این بند افتاده بودم و با اونا صحبت کردم. یعنی در واقع میخوام بگم که آقای رفسنجانی یک دیکتاتوری سیاسی رو برقرار کرده بود به سود کل جمهوری اسلامی و در این حال به سود شبکه قدرت سیاسی اقتصادی خودش، یعنی بهره برداری اقتصادی از دیکتاتوری هم میکرد، نه فقط بهره برداری سیاسی. من 80 ریاست جمهوری و شدیدترین ضربه ها وارد شد. میدونیم که در همون دوره بود که کانون نویسندگان رو سرکوب کردن، روزنامه ها رو بستن، نمیدونم نویسندگان رو کشتن، غفار و حسینی سعیدی سیرجانی منو دستگیر کردن، میخواستن بکشن. خیلی از حوادث رخ داده که در تاریخ ایران از ماجرای اتوبوس که میخواستن 22 نفر از نویسندگان پرت بکنن و غیره. مجموع همه اینا رو اگه نگاه میکنیم میبینیم که یک استبداد سیاسی بسیار خشنی رو او بر ایران تحمیل کرد. از نظر اقتصادی یک شبکه بسیار شبکه رو تشکیل داد که بعد از درون این شبکه همه از کارگزاران بیرون اومد که بازوی اجرایی اون شبکه قدرت اقتصادی سیاسی بود.
آقای سرکوهی، ما به پایان وقت نزدیک میشیم، اگر که ممکن باشه در چند ثانیه کوتاه حرفتون رو به پایان بیارید.
من فقط بگم که اون هزینه زیادی رو برای تبلیغات کرده و این تبلیغات متأسفانه بعضیا بدون اینکه به معنی جملاتش توجه بکنن تکرار می‌کنه.
سپاسگزارم. فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد و روزنامه‌نگار، از او می‌شنیدیم. اجازه بدید که به سراغ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی بریم و در یکی دو دقیقه که به پایان این بخش مونده از ایشون بپرسیم که آقای کاظمیان، به نظر شما میراث سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی چه بوده؟
من ابتدای عذرخواهی میکنم اگر اختلال وجود داشته و همچنان داره، اما فقط میخوام بگم که به هر حال آقای هاشمی رفسنجانی نمادی از عملگرایی سیاسی واقع‌بینی و مصلحت اندیشی در جمهوری اسلامی بود که مصالح نظام رو بر حقیقت ترجیح داد، چنان که ایشون مایل نبود مثل آیت الله منتظری به بیان حقیقت‌های دهه 60 بپردازه، چه در مورد جنگ چه در مورد کشتار مخالفان سیاسی، و مصلحت نظام و بقای اون رو ترجیح داد بر تقریر حقیقت. و این رویه که به هر حال ارتباط برقرار میکنه با نظام بین الملل، تلاش میکنه که گفتگو برقرار کنه، یه دیپلماسی جنگ‌گریز رو در پیش گرفته، این این نگاه واقع بینانه من فهم کنم عملا یک بخشی از نیروهای میانه رو و پراگماتیست رو در ساختار سیاسی قدرت سامان داده که جلوه باردش الان آقای روحانی هست و قابل اغماز نیست این جریان. هرچند که در گذشت آقای هاشمی رفسنجانی یک ضربه جدی زده طبیعتا به پتانسیل این نیروها در بلوک قدرت و یک کسی که بازیگر مهمی بوده در جمهوری اسلامی، به گمان من به این آسانی قابل پر شدن نیستش.
سپاسگزارم. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، از فرانسه با ما همراه بود. و اجازه بدید که در فرصت بسیار کوتاه باقی مانده به سراغ همکارم مراد ویسی برم. آقای ویسی، از شما بشنویم در مورد میراث سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی.
چون وقت کوتاهه، من یه نکته رو میخوام بگم. سال 85-86 در فضای سیاسی ایران مطرح بود که آقای هاشمی رفسنجانی به دیدار آقای خامنه‌ای رفته و بهش گفته سه تا مشکل اصلی جمهوری اسلامی رو فقط من و شما در زمان حیاتمون میتونیم حل کنیم، که ظاهرا هر سه تام حل نشد چون آقای خامنه‌ای قبول نکرد. آقای هاشمی معروف بود که گفته با آقای خامنه‌ای که شورای نگهبان با این نظارت استثنائیش به جای ملت تصمیم نگیره، 6 نفر نیان به جای 80 میلیون نفر تصمیم بگیرن. دوم اینه که تا من و شما زنده ایم رابطه با آمریکا رو برقرار بکنیم، و سوم اینه که سپاه از سیاست رو ترک بکنه و برگرده به پادگان‌ها. و مرگ آقای هاشمی نشون داد که در هر سه مورد آیت الله خامنه‌ای به این مشورت‌های آقای هاشمی گوش نکرده، و آقای هاشمی در حالی فوت کرد که همچنان سرنوشت ایران توسط 6 نفر در انتخابات تعیین میشه، شورای نگهبان، رابطه با آمریکا همچنان خوب نیست و سپاه به جای آنکه در پادگان ها باشه بیشتر در عرصه سیاست ایران حضور داره.
سپاسگزارم از مراد ویسی همکار رادیو فردا. میشنیدیم در این بخش با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد و روزنامه‌نگار، مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و همکارم مراد ویسی همراه بودیم. عزیزان، وحید پوراستاد در ادامه با شما خواهد بود و این برنامه ادامه خواهد یافت. یادآوری میکنم که 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.